ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شاکیان پرونده سعید طوسی شکایت خود را در ترکیه و کمیسیون اصل 90 پیگیری می‌کنند. عملیات ارتش یمن علیه شبه نظامیان حوثی در بندر حدیده آغاز شد. مجلس کانادا از دولت این کشور خواست سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. روزنامه شرق در گزارشی می‌گوید شاکیان پرونده سعید طوسی برای به جریان انداختن مجدد پرونده او به کمیسیون اصل 90 رفته و با داوود محمدی رئیس این کمیسیون جلسه داشتند. همچنین محمود صادقی نماینده مجلس به روزنامه شرق گفته است که یکی از شاکیان در دادگاهی در ترکیه شکایت خود را به ثبت رسانده است. این شکایت متعلق به خانواده است که فرزند خود را 12 سال پیش همراه با سعید طوسی عازم یک اردوی قرآنی در ترکیه کرده بود. سعید طوسی قاری قرآن و کارشناس شورای یالی قرآن در سال 1390 با شکایت چندین خانواده به اقدام به برقراری ارتباط ناسالم با نوجوانان و تشویق به فساد متهم شد و پروندهش در سال 95 رسانه‌ای شد. عملیات ارتش یمن با حمایت هوایی و زمینی گروه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی برای بازپس گرفتن بندر حدیده در دریای سرخ از صبح چهارشنبه آغاز شده است. عبدالربه منصور هادی رئیس دولت در تبعید یمن در بیانیه اعلام کرده که یمن تمامی راه‌های صلح‌آمیز و سیاسی برای بیرون راندن حوثی‌ها از حدیده را آزموده و دیگر راهی نمانده است. رسانه‌های شبه نظامیان حوثی نیز با تایید آغاز این حملات از هدف گرفتن یک کشتی ائتلاف خبر دادند که به گفته آنها حامل سلاح بوده و قصد نزدیک شدن به بندر حدیده را داشته است. مجلس عوام کانادا در مصوبه‌ای با اکثریت آرا از دولت این کشور خواست تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و کابینه او نیز به این مصوبه رأی دادند. بر اساس این طرح همچنین کلیه مذاکرات و رایزنی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران باید متوقف شود. این طرح که توسط یکی از نمایندگان محافظه‌کار به مجلس عوام معرفی شد، حکومت ایران و آیت‌الله خامنه ای را به خاطر آنچه حمایت از تروریسم و صدور فراخوان برای نسل کشی یهودیان نامیده محکوم میکند. رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری در صفحه شخصیش در فیسبوک از دستگیری خانم ستوده در منزل و انتقال وی به زندان اوین خبر داد. نسرین ستوده پیشتر در سال 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و زندانی شده بود که 3 سال بعد در شهریور ماه سال 1392 آزاد شد. خانم ستوده پس از آزادی برای 3 سال از انجام وکالت محروم بود. خانم ستوده در ماه‌های اخیر وکالت برخی از زنانی را بر عهده داشت که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته می‌شوند و به حجاب اجباری معترضند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با رضا خندان همسر نسرین ستوده ابتدا از او پرسیده است که آیا از احتمال بازداشت وی با خبر بودند؟ رضا خندان:
هیچ خبری نبود، اصلا کاملا بی مقدمه بود، بدون اینکه از قبل حکمی چیزی صادر شده باشه. امروز یه دفعه درو زدن، حتی در آیفون هم نزدن، اومدن یه جور داخل ساختمون در واحد رو زدن و گفتن که حکم جلب داریم بابت یه حکم 5 ساله‌ای که قبلا برای شما صادر شده، دادگاه انقلاب صادر کرده ظاهرا، ولی خود اون حکم رو نیاوردن، اون حکم محکومیت رو، و تنها حکم جلبی بوده که لابد از طرف دادسرا بوده. اونا آوردن همونجا خونه بازش کردن بردن و دیگه بعدش هم خبر خاصی نشده.
و آیا شما از جزئیات این پرونده‌ای که خانم ستوده در دادگاه انقلاب داشتن با خبر بودید؟
خودشان چیزی نمیدونه. یک بار 3-4 سال پیش زمانی بود که بعد از تحصن مقابل کانون وکلا یه احضاریه اومده بود، ایشون چون سفارش عمل کرده بود نمیتونست بره، من مدارک پزشکی بردم اونجا تحویل دادم که عقب بیفته. و بعد هم یه بار زنگ زده بودن یکی دو بار که بیاد بابت اون، چون به طور رسمی و قانونی انجام نشده بود، نرفته بود که اصلا باید اعلام میکردن، ابلاغ میکردن، انجام نشده بود. یه بارم دادگاه انقلاب نامه داده بودن، ایشون مراجعه کرده بود اونجا با سختگیریایی که کرده بودن مقابل دادگاه انقلاب، ایشون مجبور شده بود که برگرده، چون اصلا اساساً ایشونو دادگاه انقلاب راه نمیدن، بعد از بازداشتش هیچ وقت راه ندادن. اون روز هم مشکلاتی درست کردن بابت مراجعش اونجا که برگشت، ولی بعد از اون دیگه ابلاغیه ای چیزی هیچی نیومد. حتی حکمی هم الان اگر صادر شده باشه باید قاعدتاً آدرس داره، دفتر داره، خونه داره، همه چی داره، باید حکم بهش ابلاغ میشد، میفهمیدیم که بله دادگاهی برگزار شده، اصلا دادگاه به وکیلش، به خودش، به کسی ابلاغ نشده، هیچی، بدون مقدمه اومدن بازداشت کرد.
و فکر میکنید اقدام بعدی شما در این مورد چه خواهد بود؟
ما فقط باید اعتراض کنیم هم به بازداشتش، نگهداریش و که روندی که طی شده روند غیر قانونیه. از هر روشی که ما بتونیم اعتراضمون اعلام کنیم حتما این کار رو میکنیم.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خود با خبر سازید.
گویا جمهوری اسلامی در نظر داره چند تا باشگاه رو که در و دیوار داره، سقف نداره فقط، و بعضی از محلای مشخصی رو برای اعتراضات مردم نسبت به خواسته هاشون تعیین کنه اونجا رو. هدف از تظاهرات خیابانی اینه که کسانی که در جریان نیستند، در حال عبور هستند، به مشکلات هموطنانشون واقف بشن. این در تمام دنیا اینطوره. از همه مهمتر، اینها راه حل نیست. راه حل اینه که ما در رفع مشکلات مردم بکوشیم، گوش شنوا خودمون داشته باشیم که مسئول هستیم، اگر واقعا مسئولیت سرمون میشه، برای رفع مشکلات مردم. من تعجب میکنم از مغزهایی که میشنن دور همینجور راه حلهایی میدن، واقعا جای تأسف و تعجبه.
آقای بهرام قاسمی، اصلا به قد و قواری شما و نظامتون نمیاد که هیچ گونه اظهار نظری در مورد گروگانگیری بکنید و این حرکت رو محکوم کنید. مگه شما نبودید که 52 آمریکایی رو به گروگان گرفتید با اون حالت وحشیانه و رهبرت هم گفت بچه‌های ما اینا رو گرفتند، آمریکا هم هیچ غلطی نمیتواند بکند. حالا شما میاد اینجا جانماز آب میکشید، خجالت بکشید.
با سلام خدمت شما، میگم این صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران همیشه حرف از نمیدونم یک باند تروریستی ما گرفتیم و نمیدونم خلاصلا کردیم اینجوری، نکنه این تظاهرات کننده ها اصلا به حساب رفتن اونا گرفتن میکنن تو زندان، بعد میگن نمیدونم اینا تروریست هستن، نمیدونم اینا اومدن کشور رو ناامن بکنن گرفتیمشون، نکنه این مردم هستن.
آقای نوبخت، سخنگوی دولت ایران، در رابطه با ملاقات سران دولت‌های آمریکا و کره شمالی گفته آقای ترامپ نماینده واقعی مردم آمریکا نیست. میخوام از این آقا بپرسم آیا آقای خامنه‌ای و شما که این حرف رو میزنید نماینده مردم ایران هستین؟ شماهایی که پول ملت رو به ناحق مال خود کردید و همه تون پاسپورت خارجی دارید و میدونید که مردم از شما چقدر نفرت دارن، چطور به خودتون اجازه میدین در مورد سران کشور دیگری اظهار نظر کنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور ایران، میگوید مسئولیت امنیت تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی در کشور بر عهده نیروی انتظامی است و گروه‌های دیگر مسئولیتی در این زمینه ندارند. به گفته این مقام وزارت کشور، شورای تأمین استان‌ها نیز موظف شدند محل‌های مناسبی را برای برگزاری تجمعات فراهم کنند. این سخنان در حالی است که احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران، به خبرگزاری ایلنا گفته که در جریان برخی تجمعات برای بسیاری از مردم پس از پایان آن مشکلاتی به وجود آمده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمدعلی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شده است. محمدعلی توفیقی:
من تصور میکنم که این مصوبه و اساساً اعلام مکانهایی برای تجمعات مردمی شاید در نیت یک حرکت مثبت به حساب بیاد، اما فکر نمیکنم در حل اصل مسئله تأثیری داشته باشه. اصل مسئله در جمهوری اسلامی این هستش که حق اعتراض برای مردم به رسمیت شناخته نمیشه، برخلاف اصل 27 که میگه تجمعات راهپیمایی داده. اما ما از ابتدای انقلاب شاهد بودیم که هرگز این اصل بهش توجه نشده، مگر فقط در مواردی که برای تایید حاکمیت و یا همراهی با حاکمیت و در واقع به نوعی آنچه که مد نظر قدرت بوده. و اتفاقا در خیلی از کشورهایی هم که یک فضای دموکراتیک و بازی دارند، اصلا این گونه نیست که مکان خاصی برای اعتراض وجود داشته باشه.
آقای توفیقی، با توجه به مطالبات سیاسی اجتماعی و فرهنگی که الان به ویژه در این یک سال گذشته در کشور بروز کرده، چقدر این دست قوانین میتونه معترضان رو که طیف گسترده و متفاوتی از مطالبه هم دارند رو سازماندهی کنه و اونها رو مثلا در یک مکان محدود جمع کنه، با توجه به اینکه میدونیم انتخاب برخی مکانها از سوی معترضان جنبه سمبولیک داره در راستای مطالباتشون؟
اولا این مصوبه برمیگرده به بحث ساماندهی اعتراضات، موضوعی که به نظر من اساساً بی‌معنی است. یعنی چه ساماندهی اعتراضات؟ اولا در یک سیستم ابتدا باید به دنبال پاسخگویی به اعتراضات بود، مشکلات رو حل کرد، جامعه رو به سمتی برد که اعتراض وجود نداشته باشه. اما حالا خب به هر حال اگر از زاویه خود این بحثی که الان مطرح شده به قضیه نگاه بکنیم، من فکر نمی‌کنم که تعیین یک محل برای در واقع بیان اعتراض مردم در حل مشکلات خیلی تعیین کننده باشه. چرا؟ ببینید، آنچه که مثلا حالا این آقایون خیلی روش دارن مانور میدن، میگن که ما اصل حق اعتراض مردم رو با این کار به رسمیت شناختیم. اولا اصل حق اعتراض مردم باید توسط کلان حاکمیت به رسمیت شناخته بشه، توسط رهبر، توسط دستگاه بیت، نیروهای نظامی و امنیتی و لباس شخصی هایی که اساسا تحت کنترل ظاهرا هیچ کسی نیستن، اما همه جا حضور دارن و به راحتی میتوانند تاثیر داشته باشند بر این جریانات. به نظر من اون چه که در جریان این طرحی که حالا خودشون به عنوان ساماندهی دارن ازش یاد میکنن، چیزی نیست جز مبتذل کردن حق اعتراض مردم و اینکه مردم امکان تجمع و راهپیمایی داشته باشن. شما وقتی نگاه میکنید به سابقه جمهوری اسلامی، حتی تا به احزاب مجوزدار، احزابی که خود جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته میشن، در موارد بسیار زیادی مجوز برای راهپیمایی و اعتراض داده نمیشه. بنابراین قبل از مکان باید به دنبال به رسمیت شناختن این اعتراض و اینکه مجوز برپایی این اعتراض ها باید داده بشه.
آقای توفیقی، اشاره کردید به اصل حق به رسمیت شناختن اعتراضات مردم. چقدر این اصل با اون منشور حقوق شهروندی که دولت حسن روحانی و خود آقای روحانی به ویژه در دوران مبارزات انتخاباتی برش اشاره داشت و تاکید داشت منطبق هست؟
واقعیتش رو بخواید، خیلی از این طرها مثل همین حقوق شهروندی که آقای رئیس جمهور مطرح کردن، بیشتر یک نوع ظاهر بدون توجه به باطن و موانعی که در مسیر تشکلیابی مردم، فعالیت آزادانه احزاب و احیانا حق اعتراض مردم قرار میگیره. یعنی در واقع اینها به جای اینکه زمینه‌های رفع مشکلات و موانعی که در این مسیر وجود داره رو برطرف بکنن، میان به یک سری ظواهر بسنده میکنن که خودش به نوعی بالاخره نشان دهنده، البته این رویکرد متاسفانه در جمهوری اسلامی همیشه بوده که به جای پرداختن به اصل مطلب به یک سری حواشی پرداخته شده که عملا هیچ تأثیری هم در حل مسئله نداشته. مشکل از اونجای بروز میکنه که این آقایون خودشون رو محق میشناسند به اینکه اجازه برگزاری به تجمعات و اعتراضات رو نمیدن. چرا؟ چون در خود قانون اساسی یک واژه مبهمی به عنوان مخل به مبانی اسلام وجود داره که به راحتی دست اونها رو باز میگذاره که حق اعتراض مردم به رسمیت شناخته نشه، علارغم اینکه روی کاغذ و یا طرح‌ها ایده‌های جالب و گاهن زیبایی هم مطرح میشه.
گفتگوی محمدعلی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.